ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا پیشنهاد کرد نشست مشترک منطقه‌ای بر سر بحران سوریه برگزار شود. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز دوشنبه کار خود را آغاز می کند. وزیر نفت ایران می گوید بدهی های بابک زنجانی به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است برای بررسی اوضاع سوریه نشست مشترکی با روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و اردن تشکیل شود. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که مسکو در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. آقای کری گفته است در هفته جاری با رهبران چند کشور خاورمیانه برای درک بهتر گزینه‌های موجود و چگونگی پیشبرد فعالیت‌هایشان ملاقات خواهد کرد. همکنون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود را به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه ادامه می‌دهند. روسیه نیز می‌گوید در حمایت از حکومت بشار اسد و مقابله با گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی تندرو عملیات هوایی خود را در سوریه آغاز کرده است. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد است، ولی تاکنون گزارش‌های مربوط به اعزام نیروی رزمی به سوریه را رد کرده است. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 از امروز دوشنبه کار خود را در شهر وین اتریش آغاز می‌کند. این کمیسیون در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا فعالیت خواهد کرد و وظیفه آن نظارت و هماهنگی در اجرای برجام است. به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، اعلام رسمی تشکیل کمیسیون و مرور نحوه اجرای تعهدات طرفین در فاصله روز تصویب و روز اجرایی شدن برجام دستور کار اولین جلسه این کمیسیون است. روز یکشنبه ایران و گروه 5 به اضافه 1 رسما پایان مهلت 90 روزه برای بررسی و تصویب توافق هسته‌ای و آغاز مراحل اجرایی برجام و لغو تحریم‌ها را اعلام کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید بدهی‌های بابک زنجانی به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. آقای زنگنه که در تهران با خبرنگاران داخلی گفتگو می‌کرد، تأکید کرد که بدهی‌های بابک زنجانی از 8,000 میلیارد تومان به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. وزیر نفت همچنین گفته است بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها پول خرج می‌کند و حرف‌های می‌زند که این تصور ایجاد می‌شود که وی طلبکار است و وزارت نفت بدهکار. محاکمه بابک زنجانی به اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب چند هفته پیش در تهران آغاز شد. یارانه مهرماه به حدود 74 میلیون نفر از شهروندان ایرانی پرداخت شد و این پول از روز دوشنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت باید بر اساس قانون بودجه سال جاری یارانه 6 میلیون نفر را برای تأمین منابع لازم حذف کند. خبرها را شنیدید. کمیسیون مشترک ایران و 5 به اضافه 1 همونطور که در خبرها هم آمده بود در وین کارش رو آغاز کرده در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام معروف. کار این کمیسیون مشترک دقیقاً چیست؟ همکارم هانا کاویانی که موضوع هسته ایران رو دنبال میکنه در استودیوست و این سوال رو از او میپرسم که وظیفه این کمیسیون مشترک چیه و مکانیسمش چجوری است؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، این کمیسیون که در همین ساعتی که ما صحبت میکنیم در هتل کوبورگ، جایی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای دست پیدا کردن در تیر ماه، تشکیل جلسه میدن. اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی گفته، این جلسه احتمالاً حدود 3 ساعت طول خواهد کشید و در اون کارگروه‌های برای کارهای آینده این کمیسیون مشخص خواهد شد. کمیسیون مشترک میتونه هر 3 ماه یک بار جلسه تشکیل بده. البته اگر درخواستی باشه از سوی برخی از اعضا میتونه زودتر هم تشکیل جلسه بده و مثل گذشته وین، ژنو و نیویورک، شهرهایی که دفاتر سازمان ملل در اون قرار دارن، میتونن میزبان جلسات این کمیسیون باشند. البته میتونن طرفین درخواست حضور برخی ناظران رو داشته باشن در جلسه کمیسیون که اون هم میتونه انجام بشه. رأی‌گیری در اون اجماع هست. در برخی موارد گفته شده که اگر که احتیاج به رأی‌گیری باشه، 5 رأی میتونه نتیجه گیری رو ممکن بکنه از 8 رأی. در نتیجه خیلی مکانیزم مشخصی داره. همونطور که در خبرها هم داشتیم، عباس عراقچی هدایت کننده تیم ایرانی در این کمیسیون خواهد بود، هماهنگ کننده خواهد بود. تیم آمریکا رو تام شنن هدایت میکنه، کسی که پیش بینی میشه که جایگزین وندی شرمن بشه، معاون وزیر خارجه آمریکا. اما هماهنگ کننده آمریکا در امور توافق هسته‌ای با ایران استفن مال خواهد بود. از سوی کشورهای دیگه هم پیش بینی میشه مذاکره کنندگان پیشینشون در این سالها همچنان بر سر میز در کمیسیون بشینن.
حالا کار کمیسیون مشترک ایران 5 به اضافه 1 الان تموم نمیشه و در تمام طول مدت اجرای برجام ادامه داره. حوزه هایی که در این مدت بر عهده این کمیسیون چیه؟ چه کار میکنه؟
یکی از مهمترین حوزه ها بحث هسته ای هست، فعالیت های هسته ای، محدودیت هایی که ایران باید ایجاد بکنه، از جمله تاسیسات آب سنگین عراق که حال باید بازطراحی بشه با مشارکت ایران، آمریکا و چین. موضوع دیگه بحث تاسیسات فوردو هست که تبدیل به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک و تکنولوژی میشه. اقداماتی که در این مرکز از اینجا به بعد در 15 سال آینده بخواد انجام بشه باید با نظر این کمیسیون انجام بشه. از جمله موارد دیگه بحث مثلا اختلافات ایران و آژانس در اجرای توافق هسته‌ای هست. اگر اختلافی وجود داشته باشه میتونه به این کمیسیون بیاد. خریدهایی که ایران بخواد بکنه، صادراتی که ایران بخواد بکنه، همه اینها در زمینه هسته‌ای. البته اینها همش در این کمیسیون باید بررسی و تایید بشه و سپس انجام بشه. در نتیجه مسئولیت بسیار مهم و سنگینی رو این کمیسیون در طول سالهای آینده بر عهده خواهد داشت.
دیروز رسماً روز پذیرش توافق اعلام شد، ولی تحریم‌های ایران هنوز برچیده نشده. روند برچیده شدن این تحریم‌ها چیه هانا، اگر که مختصر بتونی بگی؟
بله، در طول ماه‌های پیش رو که حال ایران گفته که تا پایان سال جاری میلادی، تا پایان آذر ماه، طرف آمریکایی در روزهای گذشته صحبت‌هایی که کرده شاید طولانی‌تر هم باشه، ایران باید اقداماتی رو انجام بده بر برنامه هسته‌ایش، محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه تا اون تحریم هایی که بیانیه هاش دیروز منتشر شد از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا که رفع خواهند شد پس از اقدامات ایران و تایید آژانس، این تحریم ها رفع میشه. در نتیجه ما همچنان منتظر یک بازه زمانی 2 یا بیشتر چند ماهه خواهیم بود تا شاهد رفع تحریم ها باشیم.
سپاسگزارم هانا کاویانی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر این بخش رو ادامه میدیم.
ما ملت ایران از آقای اوباما خواهش میکنیم هر چه زودتر این تحریم ها را لغو کنیم تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشند. ما ملت ایران از آقای اوباما متشکریم.
شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی هم طبق دستور ولی فقیه نه غربی نه غربی تر جمهوری بیخیالی تر تغییر یافته است. غرب که اروپاست، غربی تر هم آمریکاست. راه مشخص است، دیگر حق سوال وجود ندارد. واسط خدا و مردم ولی فقیه. از مشهد تماس میگیرم، حمید خاکمردان.
این طور که در تاریخ ثبت شده، ابن ملجم با حمله به علی ابن ابی طالب علیه السلام و شکافتن فرق ایشون باعث قتل ایشون شد و ولی امام علی جاودانگی پیدا کرد با این مظلومیت. سردار همدانی میگن ما 5000 افرادی رو که با تیغ و قمح سرکار داشتن اینها رو آموزش دادیم و در گردانهای امام علی مستقر کردیم برای سرکوب مردم در سال 88 و با این وضعیت میبینیم که نام امام علی رو واقعا خدشدار کردن ایشون. حالا ظلمی که ابن ملجم به امام علی کرد بیشتره یا ظلمی رو که در این رابطه بر امام علی رفته؟
این مسئولین کشور ما یک کاری کردن که ما مردهای خانه ایران در پیش زن و بچه‌مون شرمنده باشیم.
امیدواریم از خدای یگانه این مسئولین کشور ما در پیش خدای یگانه شرمنده باشند و واگذارشون میکنیم به خدای یگانه.
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده، 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو رو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید. رضا صحرایی هستم، از پاکدشت تماس میگیرم.
خواستم بگم آمریکا به جایی که در مورد قدرت موشکی ایران بخواد حرفی تو سازمان ملل یا تو یه نشست ها صحبتی بکنه، بهتره از پرتاب بمب یا موشک‌هایی که عربستان مردم بی‌دفاعی یمن میکنه، یا پرتاب بمب موشک از طریق اسرائیل به فلسطین و یا پهپادهای خود آمریکا به افغانستان بهتره صحبت کنه که کشتار مردم بی‌دفاع را در یمن و فلسطین و افغانستان زده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که به ما تلفن کردند. و ما یک گزارش دیگر در این بخش. بیش از یک ماهی که بحث‌ها پیرامون آلوده بودن آب معدنی دماوند آغاز شده و از مردم خواسته شده از محصولات این شرکت دوری کنند. رئیس سازمان غذا و دارو در آخرین گفتگوی خودش در این باره گفته است که فضولات انسانی منشأ آلودگی آب‌های معدنی دماوندی. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
از انتهای شهریور ماه بحث تخلفات مالی شرکت آب معدنی دماوند آغاز شد و از مردم خواسته شد تا محصولات این شرکت را استفاده نکنند. اعلام شده بود که این شرکت توجهی به رفع آلودگی میکروبی آبهایش نکرده و حق تولید آب معدنی را ندارد و تحت پیگرد قانونی است و در به این کارخانه پلمپ شده است. با این حال دماوند به توزیع بطری‌های قدیمی‌تر خود ادامه داد و پلمپ شرکت را نادیده گرفت. اتفاقی که به گفته رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت عواقب سنگین قضایی را برای این شرکت در پی خواهد داشت. حال پس از گذشت بیش از یک ماه و تشکیل کنفرانسی خبری توسط مسئولان آب دماوند و اصرار آنها بر سلامت محصولاتشان، رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت ناگفته‌های مهمی از این پرونده را افشا کرده است. بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، آقای دیناروند وجود فضولات انسانی در آب معدنی‌های دماوند را علت لغو پروانه این شرکت معرفی کرده و اعلام کرده که وزارت بهداشت اسناد آزمایش‌ها را منتشر خواهد کرد. به گفته معاون وزیر بهداشت، در آزمایش‌هایی که در شهریور ماه انجام شده بود، آب‌های این شرکت به میکروب سودوموناس آلوده بودند. میکروبی که می‌تواند منجر به خارش پوست، عفونت‌های گوش، پوست و مجاری ادراری شود و در مواردی نیز عفونت‌های ریوی را در پی دارد. آقای دیناروند به اخطارهای مکرر سازمان غذا و دارو به کارخانه دماوند اشاره می‌کند و می‌گوید پس از مدتی این کارخانه گفته است که مشکلات را برطرف کرده و آمادگی تولید است، اما مجدداً بازرسان سازمان آب و دارو میکروب ایکولای را در چاه منشأ تولید آب این رودخانه یافتند، میکروبی که در روده جانوران خونگرم وجود دارد و منجر به مسمومیت غذایی و اسهال می‌شود. آقای دیناروند میگوید شرکت دماوند خط تولید خود را پاکسازی کرده، اما تنها اجازه تولید آب آشامیدنی دارد و نه آب معدنی. آب آشامیدنی آب تصفیه شده و سالم سازی شده است، اما آب معدنی که سرشار از املاح هست را از سرچشمه سالم میگیرند و تصفیه نمی کنند.
آلودگی آب معدنی دماوند، گزارشی بود از سمیرا قرائی.
گزارش این هفته یک کارنامه به اعتراضهای صنفی و اعتصابهای کارگران در برخی از کارخانه‌های مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.